تشکر بانو احمدزی، خسته نباشین. شش و 6:30 شام با وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی بهروز دلیری اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزیر داخلی پاکستان باری دیگر ادعا کرد که تروریسم از افغانستان به کشورش رخ نکرده است. سید محسن نقوی دیروز در ملاقات با هیئت ملل متحد در اسلام آباد گفت هرچند تروریسم یک پدیده بین‌المللی است، اما به گفته او پاکستان از همه بیشتر از آن متاثر شده است. نظر به گزارش رسانه‌های پاکستان، هیئت ملل متحد که توسط معاون نماینده خاص این سازمان برای افغانستان اندریکا رادوات رهبری می‌شد، دیروز چهارشنبه در وزارت داخلی پاکستان در اسلام آباد با آقای نقوی ملاقات کرد. وزیر داخلی پاکستان به این هیئت گفت که تروریستان با استفاده از خاک افغانستان بر این کشور حمله می‌کنند که این عمل باید متوقف شود. حکومت طالبان تا حال در مورد این اظهارات وزیر داخلی پاکستان چیزی نگفته، ولی در گذشته بارها تأکید کرده که آنها به هیچ گروه اجازه نمی‌دهند که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر کار بگیرند. علاوه بر آن، مقامات طالبان اخیراً گفتند که تحریک طالبان پاکستان در داخل این کشور حملات خود را طرح‌ریزی می‌کنند. وزیر داخلی پاکستان در ملاقات با این هیئت ملل متحد این را هم گفته که پاکستان به زودی مرحله دوم اخراج مهاجران افغان را آغاز خواهد کرد. مرکز بین‌المللی تجارتی در شهر ترمز ازبکستان باز شد. معاون اقتصادی رئیس وزرای حکومت طالبان ملا عبدالغنی برادر امروز در اجلاس افتتاح این مرکز گفت که مرکز جهانی تجارتی ترمز یک فصل نو در دوستی، همکاری و شراکت بین کابل و تاشکند می باشد. به گفته آقای برادر، این مرکز فرصت‌های سرمایه‌گذاری، روابط تجارتی و زمینه‌های کاری را بین دو کشور گسترش می‌دهد. ملا برادر امروز صبح به منظور اشتراک در این جلسه عزم تاشکند شده بود. در این اجلاس مقامات بلند رتبه ازبکستان، آذربایجان، قزاقستان و قرقیزستان اشتراک کردند. در مورد ایجاد حوزه آزاد داد و ستد تجارتی در سرحدات افغانستان و ازبکستان در زمان جمهوری سابق توافق شده بود، ولی این مرکز 7 سال بعد افتتاح می شود. زکیه خدادادی، پارا تکواندوکار افغانستان و عضو تیم مهاجرین کمیته بین‌المللی پارا المپیک، امروز موفق شد که حریفش از کیوبا را با نتیجه 21-11 شکست بدهد. این اولین پیروزی وی در بازی‌های المپیک است. وی در مرحله بعدی با حریفش از ازبکستان وارد میدان می شود و در صورت پیروزی به مرحله نیمه نهایی بازی های پارا المپیک صعود خواهد کرد. اردوی اسرائیل می گوید که در عملیات گسترده در کرانه غربی اشغالی 9 فرد مسلح کشته شدند. اما مقامات طبی فلسطینی می گویند در اثر حملات هوایی در جنین و الفارعه 11 پناهجو در کمپ ها کشته شدند. ملل متحد می گوید در بین کشته شده ها اطفال نیز شاملند. اسرائیل گفته که این عملیات به هدف از بین بردن کسانی که آنها را تروریست می خواند آغاز شده است. جنگ در غزه هم از تقریبا 11 ماه به این سو ادامه داشته و کدام نشانه از دستیابی به توافق آتش‌بس دیده نمی شود. و هالند با اوکراین اجازه داد تا طیاره‌های نو F-16 را که به این کشور کمک کرده در داخل خاک روسیه استفاده کند. قمادان اردوی هالند این مطلب را امروز به رادیو دولتی NOS گفت. جنرال اونو اخلشیم گفت در صورتی که مقررات جنگ رعایت شود، هالند کدام محدودیت بالای استفاده از این طیاره‌ها وضع نکرده است. او گفت که نظامیان آمریکایی قسمت با این فیصله وی موافقت داشتند. هالند وعده کرده بود که 24 فروند طیاره‌های نو F-16 با اوکراین می‌دهد و اولین تشکیل این طیاره‌ها به زودی به اوکراین خواهد رسید. قمادان اردوی هالند نخواست بگوید که آیا در حال حاضر این طیاره‌ها در اوکراین فعالند یا نه. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش‌های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا می‌شنویم. توقعات از نشست سازمان همکاری اسلامی.
این سازمان وقتی که از افغانستان کس را میخواید، باید سرازی هم بحث بکنن که چرا در افغانستان حدود 70 ماده فقط و فقط به خاطر مخالفت با خانما تطبیق میشه و ترویج میشه.
خسارات میلیون ها دلار تاجران از مسدود شدن مسیر تورخم پشاور.
یو لسل موتور
10 تا 20 لاری که میوه تازه به شمول انگور و سبزی را بار کرده بودند به گونه کامل از بین رفته و خسارات هنگفت به بازرگانان وارد شده است.
تیراندازی افراد طالبان به سوی رانندگان در هرات. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برخی از فعالان حقوق زنان از سازمان همکاری اسلامی می خواهند که موضع مشخصی را در برابر محدودیت های روز افزون بر زنان و دختران در افغانستان اختیار کنند. آنها انتقاد می کنند که جامعه جهانی به خصوص کشورهای اسلامی با در نظر داشت منافعشان با طالبان تعامل می کنند که این مسئله آنها را نگران کرده است. این در حالی است که وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی امروز و فردا نشست را در کامرون برگزار می کنند که سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز در آن شرکت کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در حالی که قرار است به تاریخ 29 و 30 اگست 50مین نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی برگزار شود، برخی از فعالان حقوق زن افغان از این سازمان می‌خواهند که موضع روشنی را در برابر محدودیت‌های روزافزون بر زنان و دختران در افغانستان اتخاذ کنند. شکریه بارگزای عضو پیشین ولسی جرگه و فعال حقوق زنان می‌گوید بیشتر سیاست‌های طالبان در مخالفت با اسلام است، اما به گفته او کشورهای اسلامی نیز پشت مردم افغانستان استاد نیست. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
چه په افغانستان کې روان دی، نه اسلام دی، نه
آنچه که در افغانستان جریان دارد نه اسلام است، نه رسم و رواج مردم افغانستان. این همه سیاست است و بر اساس سیاست کشورهای دیگر بر اساس سیاست منافعشان با طالبان استاد شوند. من فکر می کنم که این نشست ها تا جای مؤثر است، اما فکر نمی کنم که چنین نشست ها نتیجه مثبت برای زنان افغان در افغانستان داشته باشد.
خانم بارکزای میگوید تعامل جهان به ویژه کشورهای اسلامی با طالبان که مشکلات زنان افغان در آن نادیده گرفته شود موضوعی قابل نگرانی است. خالده تحسین فعال دیگر حقوق زنان از سازمان همکاری اسلامی میخواهد که موضوعی روشن و واضح در مورد وضعیت روان در افغانستان اتخاذ کند. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
این سازمان وقتی که از افغانستان کس را میخواهد باید سرازی هم بحث بکنند که چرا در افغانستان حدود 70 ماده فقط و فقط به خاطر مخالفت با خانما تطبیق میشه و ترویج میشه. چرا خانم اجازه نداره که صدای خود بکشه؟ چرا خانم اجازه نداره که کار بکنه؟ چرا اجازه نداره که از هیچ گونه آزادی خود استفاده بکنه؟ این فرصت است که کشورهای اسلامی عضو سازمان همکاری های اسلامی صدای مردم افغانستان به گوش همگی بشنوانن، اینا یک موضع و یک موقف بسیار جدی و بسیار محکم بگیرن.
این در حال است که قرار است نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی روز پنجشنبه و جمعه یعنی 29 و 30 اگست در پایتخت کامرون برگزار شود و امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان نیز در آن شرکت کرده است. رسانه های کامرون گفته است که نشست آغاز شده اما جزئیات بیشتر ندادند. هرچند بخش مطبوعات سازمان همکاری اسلامی تا زمان نشر این گزارش و پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما ضیا احمد تکل سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان روز سه‌شنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود با نشر اعلامیه‌ای گفته که متقی با کشور میزبان و وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی نشست همه‌جانبه خواهد داشت. امیرخان متقی در دسامبر 2021 در نشست سازمان همکاری اسلامی در پاکستان گفته بود که حکومت آنها به حقوق بشر و حقوق زنان متحد است و تلاش‌ها و اقدامات دیگر را نیز در این بخش انجام خواهند داد. این در حال که به گفته فعالان حقوق زن با گذشت هر روز محدودیت در برابر زنان افزایش می‌یابد. به تازگی در ماده 13 قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان پوشیده بودن تمام بدن زنان لازمی خوانده شده و بر اساس قانون به خاطر هراس از فتنه پوشیده بودن چهره زن نیز مهم است. در بند دیگر این قانون صدای زنان نیز عورت خوانده شده و بر اساس آن زنان حق سرودن آهنگ و حتی قرائت قرآن کریم با صدای بلند را ندارند. که این قانون واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی را برانگیخته است. سازمان همکاری اسلامی بارها از طالبان به خاطر وضع محدودیت‌های مختلف بر زنان در افغانستان انتقاد کرده است. طارق علی بخیت، رئیس سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان، در ماه اپریل سال روان 2024 میلادی به رهبری یک هیئت حین سفر به کابل در صحبت با طالبان در مورد تأمین حقوق اساسی زنان تاکید کرده است. سازمان همکاری اسلامی به شمول افغانستان 57 عضو دارد که هر از گاه در مورد موضوعات مهم در کشورهای اسلامی نشست‌های را برگزار می‌کنند.
گزارش بود از اجلاس سازمان همکاری اسلامی در کامرون. بحث‌های این اجلاس امروز آغاز شد. در آغاز گفتگو از دکتر فضل هادی وزین، استاد سابق پوهنتون و عضو اتحادیه علمای اسلامی، پرسیدیم که از این اجلاس چی میتوان توقع داشت. وی در پاسخ چنین گفت:
با توجه به ساختار کنفرانس همکاری های اسلامی و آیسی و با توجه به مواقف و پالیسی های کشورهای عضو این سازمان و با توجه به تاریخ و گذشته آیسی، امید زیاده نمی رود که کنفرانس همکاری های اسلامی در حل مشکلات افغانستان کار انجام داده بتواند. برای اینکه بخشی از کشورهای مؤثری که از عضو این کنفرانس هستند پالیسی های خاص خود را در مورد افغانستان دارند، بنابراین گمان نمی رود که موقف آیسی فراتر از اشاره به قضیه افغانستان در اعلامیه نهایی کنفرانس بیشتر از آن باشد و شاید اشاراتی به افغانستان شود. شاید حتی در آن نیست، شاید کلمات دو پهلو و قابل چند تفسیر به کار برود به ارتباط قضیه افغانستان.
دکتر صاحب، منظورتان کدام کشور هاست که مواقف خاصی دارند و کشورهای مؤثر هستند در داخل کنفرانس؟
به هر حال تو شما کشورهای همسایه افغانستان را ببینید، مثلا موقف ایران، موقف پاکستان، موقف کشورهای آسیای میانه و همچنان کشورهای منطقه، کشورهای شرقی میانه به ارتباط افغانستان. مسئله مهم این است که تا وقتی که پالیسی ایالات متحده آمریکا در مورد افغانستان تغییر نکند، یعنی تحولی که در افغانستان به وجود آمد یک بخش آن نتیجه معاهده دوحه است که از طرف ایالات متحده آمریکا با طالبان امضا شد و بنابر این توافقنامه طالبان قدرت رسیدن در افغانستان، زمام او را به دست گرفتن. بنابراین تا جایی که طالبان این اطمینان را دارند که در وضعیت جهان و همچنان در پالیسی ایالات متحده آمریکا تغییری وارد رونمان نمی شود، طبعاً طالبان و یه پالیسی های خود آمان و ادامه می دهند. طبعاً واضح است که این پالیسی های برخی از پالیسی های طالبان به ارتباط قضیه افغانستان در قضیه زن، تعلیم زن، کار زن و همچنان محدودیت های خیلی که وضع کردن، حتی بر صدای زن و حتی بر صدای زن را عورت خواندن و زنها را الزام کردن و پوشیدن روی دیگه دقیقت برخلاف فقه رای امام حنیفه است و جمهوری مذاهب مسلمانان، من میکنم طالبان به این پالیسی خود ادامه خواهند داد و
دکتر صاحب
هیچ چیز را نمیبینم که طالبان را وادار بکنند تا پالیسی خود را تغییر بدهند.
دکتر صاحب، آیا کنفرانس اسلامی میتواند که یک هیئت از علما از سوی خود به افغانستان بفرسته و با علمای دینی حکومت طالبان در مورد محدودیت هایی که آنها به استناد تعبیر خود از شریعت وضع کردن صحبت و گفتگو کنند و گره کار گشوده شود؟
ببینید، طالبان به هیچ دید و نظر دیگر اهمیت نمیدهند. قبل از این هم دو بار غالبا هیئت‌های از علما از طرف آیسی به افغانستان سفر کرده است. قبل از آن علمای دیگری از پاکستان و همچنان از هیئتی از اتحاد جهانی علمای مسلمان که صدر بزرگ علما از افغانستان سفر کرده است، اما در حالت حتی رهبر طالبان از ملاقات با این هیئت‌ها خودداری کرده است. من گمان نمی‌کنم که مشکل در استقلال باشد. طالبان به استقلال حاضر نمی‌شوند، نه با علمای افغانستان نه با علمای بیرون افغانستان، و دید و نظری را که خودشان دارند و از دین تعبیر می‌کنند آنها تطبیق می‌کنند و بی‌توجه هستند به هیچ، یعنی به هیچ دید و نظر حتی در داخل حرکت طالبان و دیدهای متفاوت طالبان اهمیت قائل نیستند. بنابراین طالبان چون متکی بر زور هستند و تا وقتی که زور وجود دارد و تهدیدی برای ازاله این نیرو وجود ندارد، تا آن وقت همین گناه ادامه خواهند داد. اما طبعا این زمینه ساز است، این پالیسی ها در از مدت تهدید من یا زمینه را برای جنگ های داخلی خدا نخواسته هموار میکند یا زمینه ها را برای وضعیت تغییر بکند برای مداخله خارجی که در هر دو صورت افغانستان و مردم افغانستان خسارات زیادی را متحمل خواهند شد. خدا قدر چنین نشود.
دکتر فضل هادی وزین، استاد سابق پوهنتون و عضو اتحادیه علمای اسلامی، با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سفارت افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در اسلام آباد می گوید که به دلیل مسدود شدن مسیر تورخم پشاور میلیون ها دلار به تاجران زیان رسیده. در اعلامیه‌ای که از سوی این سفارت منتشر شده، از حکومت پاکستان خواسته شده تا در قسمت باز شدن این مسیر توجه جدی کند. در همین حال مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و پاکستان می گویند که از 10 روز به این طرف به دلیل مسدود شدن این مسیر از سوی مردم محل هزارها لاری حامل اموال تجارتی در هر دو طرف متوقف ماندند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
مسیر تورخم پشاور در منطقه بیگیاری که از اثر احتجاج مردم محل برای یرگونه رفت آمد مسدود شده بود، هنوز باز نشده است. خانجان علی کوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفت که با دلیل مسدود شدن این مسیر، صدها لاری حامل میوه تازه، ترکاری و اموال تجارتی در دو طرف متوقف مانده که با دلیل آن خسارات هنگفت به بازارگانان وارد شده است. آقای علی کوزای افزود:
ده تا 20 لاری که میوه تازه به شمول انگور و سبزی را بار کرده بودند، به گونه کامل از بین رفته و خسارات هنگفت به بازارگانان وارد شده است. من فکر میکنم که هر این راه باز نشود، نه تنها این روزانه برای هر بازرگان بین 100 تا 200 هزار دلار زیان میرسد، بلکه کاربار هم ختم می شود، صادرات و واردات تمام می شود. به همین گونه کانتینرهای ترانزیت ما که متوقف مانده بالایشان مالیه می آید.
در این حال دکتر مخلص احمد، مشاور اتاق تجارت صنایع افغانستان و پاکستان در ننگرهار به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر فصل میوه و سبزی افغانستان است و متوقف شدن لاری های میوه تازه و سبزی زیان بزرگی را به کشاورزان و بازارگانان وارد می کند.
زمونگا میوه و سبزی سیزن ده.
فصل میوه تازه و سبزی ماست. این نه تنها برای بازرگانان بلکه برای کشاورزان نیز یک زیان بزرگ است، به خاطر که یکی مال ما به وقت نرسیده و از بین می رود و اگر هم برسد مصارف آن بیشتر است. در کنار این، هفته گذشته میوه تازه و سبزی ضایع شد.
شمار از رانندگان این موترهای باربری میگن که معترضان در منطقه بیگیاری بر بالای سرک سنگ انداختند و به هیچ کس اجازه عبور را نمیدهند. آنان میگویند که با مشکلات سخت روبرو شدند و میخواهند که حکومت پاکستان مشکل این مسیر را حل کند. معصوم افریدی، یکی از رانندگان موترهای لاری، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
رابند است، موتر ما استاده است، انگور بار داشت که همه از بین رفت. صف موترهای لاری تا تورخم و از این طرف تا تختبیگ رسیده است. برای مردم مشکل زیاد ایجاد کرده. تنها کسانی را اجازه می دهند که همراهش بیمار باشد و با پای خود رفته نتوانند.
مسیر تورخم پشاور در منطقه بیگیاری خیبر پختونخوا نزدیک به 10 روز پیش با اثر احتجاج مردم محل مسدود شد. احتجاج کننده ها که گفته می شود بیشترشون خانواده های بیجا شدگان منطقه تیرا هستند، از حکومت پاکستان می خواهند که آنها را دوباره به مناطقشان انتقال کند. بر اساس گزارش ها در نتیجه عملیات ارتش پاکستان در منطقه راجگال تیرا در سال 2023 میلادی 20,000 خانواده به منطقه جمرود بیجا شده بودند که هنوز هم اجازه دوباره رفتن به منطقه برایشان داده نشده است و در مقابل این خانواده ها شهرهای تورخم پشاور را برای مردم مسدود کردند. سفارت افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در اسلام آباد با نشر اعلامیه خواهان توجه جدی حکومت پاکستان برای باز شدن این شهرها شده است. این اعلامیه که نوقت روز چهارشنبه هفته سنبله منتشر شده، در آن آمده است که دروازه تورخم در زمان فصل رسیدن میوه تازه و سبزی افغانستان تا حال چندین بار باز و بسته شده است. در اعلامیه این هم آمده که در حال حاضر دست کم 2,000 لاری در مسیر تورخم به طرف پشاور از سوی افراد محدود متوقف شده که از اثران میلیون ها دلار به بازرگانان آسیب می رسد. تورخم که یک مسیر مهم تجارتی بین افغانستان و پاکستان است، پیش از این هم به دلایل مختلف برای هر گونه رفت آمد مسدود شده است. بازرگانان افغان می گویند که در حال حاضر تجارت افغانستان به دلیل مشکلات مختلف از طریق بندر کراچی هم کاهش یافته است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
برخی از رانندگان موترهای باربری در هرات که دست به اعتراض زده بودند ادعا می کنند که در نتیجه شلیک نیروهای طالبان هنگام اعتراض یک راننده زخمی شده. این اعتراضات روز چهارشنبه از سوی کمیسیون رانندگان در واکنش به کاهش کرایه موتر در ولسوالی گذره هرات صورت گرفته بود. خانواده فرد زخمی شده و دیگر رانندگان معترض در صحبت با رادیو آزادی خواستار عدالت هستند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در پی اعتراض رانندگان موترهای بربری در ولسوالی گذری ولایت هرات افغانستان، طالبان به تجمع معترضان شلیک کردند. در این رویداد یک راننده موتر بربری حین اعتراض زخمی شده است. برخی از رانندگان در کمیسیون رانندگان در ولسوالی گذری هرات روز چهارشنبه پس از تصمیم مسئولان محلی طالبان مبنی بر کاهش کرایه موترهای بربری دست به اعتراض زدند. این رانندگان ادعا می کنند که مسئولان محلی طالبان کرایه موترهای بربری که قبلاً 3920 افغانی بود را به 3120 افغانی کاهش دادند که این کار خشم آنها را برانگیخته و دست به اعتراض زدند. به ادعای آنها موترهای بربری در کمیسیون رانندگان از هفت صبح روز چهارشنبه که تعدادشان به صدها موتر می رسید اعتصاب کردند و حتی برخی از موترها را که با پول از طالبان پارچه گرفته و می خواستند عبور کنند را نیز متوقف کرده بودند. به گفته آنها سپس با مداخله نیروهای محلی طالبان اعتراضشان به خشونت کشیده شد و در نتیجه شلیک طالبان یک تن زخم برداشته است. عطا جان، کاکای فرد زخمی شده به نام متولی که او نیز راننده است، گفت که برادرزادهش 20 سال دارد و در این رویداد پس از شلیک به گفته او مستقیم از سوی نیروهای طالبان زخمی شده است. او به رادیو آزادی گفت:
در جریان اعتراض ما طالبان آمدند و شلیک کردند. برادرزاده من در آن زخمی شد و مرمی به دست و پایش اصابت کرد. اکنون در شفاخانه است.
به گفته او، متولی در حال حاضر در شفاخانه 400 بستر هرات تحت درمان قرار دارد. با این حال، رانندگان موترهای بربری میگویند کاهش قیمت کرایه سبب ایجاد مشکلات برای آنها در قسمت برآورده کردن هزینه ها خواهد شد. شهزاده شیرزاد و شیرعلی، دو تن از رانندگان موترهای بربری، در این مورد بر رادیو آزادی گفتند:
طالبان صبح وقت آمدند، کرایه رانندگان را کاهش دادند. این کرایه قابل قبول رانندگان نبود و گفتند ما بار را نمیبریم. با رانندگان بسیار ظلم شده است. حکومت مثل پدر و مادر مردم عام است و نباید با زبان صلاح با آنها صحبت شود.
ما حکومت مور پلردی باید به توپک بخلو نیست و لغیث باید پوکی.
خواستن بازار این لایحه را بالای رانندگان تطبیق کنند. کسی قبول نکرد چون با این پول رانندگان نمیتوانند حتی مصرف تیل را برآورده کنند. رانندگان اعتصاب کردند. برخی رانندگان که بار انتقال میدادند جلو آنها گرفته میشد که بالاخره به خشونت کشیده شد.
تلاش کردیم تا در مورد این ادعاها و خواستهای رانندگان معترض در ولسوالی گذری هرات دیدگاه مسئولان محلی طالبان را در این ولایت داشته باشیم، اما سایس سعیدی، سخنگوی والی هرات، و یوسف امین، مسئول اتاق تجارت این ولایت، به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اعتراض رانندگان موترهای بربری در حال صورت می‌گیرد که پیش از این نیز رانندگان موترهای بربری تجارتی در ولایات دیگر افغانستان با مشکلات روبرو بودند. از این میان مسدود بودن گذرگاه تورخم برای رانندگان موترهای بربری به علت عدم داشتن سند تاد است که آنها را با چالش‌های زیاد در این مسیر روبرو ساخته و تا هنوز حل نشده باقی مانده است. این کار سبب شده تا رانندگان و تاجران موترهای بربری خسارت هنگفت مالی را متقبل شوند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ایالت هامبورگ جرمنی حکم اخراج رئیس سابق مرکز اسلامی در این ایالت را صادر کرده است. قبل از این حکومت هامبورگ خود این مرکز اسلامی را که گفته می شود با ایران رابطه داشت مسدود کرده بود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
بعد از بسته شدن مرکز اسلامی هامبورگ، وزارت داخله این ایالت جرمنی حکم اخراج رئیس سابق این مرکز را صادر کرده است. یک سخنگوی این وزارت امروز 29 آگوست گفت که حکم اخراج محمد هادی مفتی 57 ساله در همین هفته صادر شد. خبرگزاری جرمنی گزارش می‌دهد که نظر به حکم وزارت داخله ایالت هامبورگ، آقای مفتی باید تا 14 روز دیگر خاک جرمنی را ترک نماید. نظر به این حکم او تا 11 سپتامبر وقت دارد که از قلمرو جرمنی خارج شود. در غیر آن بر اسناد اقامه و ورودی وی در جرمنی مهر ممنوعیت زده خواهد شد. هادی مفتی از سال 2018 به این سو رئیس مرکز اسلامی هامبورگ بود. یافته های اداره استخبارات ایالت هامبورگ جرمنی نشان می داد که مفتی تا وقتهای اخیر از رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای رسما نمایندگی می کرد. یک سناتور ایالت هامبورگ اندیگرات گفته است که حکم اخراج مفتی در جریان تلاش های این ایالت برای بستن مرکز اسلامی صادر شده است. و افزود دوران مقامات بلند رتبه رژیم ضد حقوق بشر ایران در آلمان به پایان رسیده و جرمنی می خواهد که برای مبارزه با افراطیت اسلامی از تمام امکانات استفاده کند. قبل از این در سال 2022 معاون مرکز اسلامی هامبورگ سلیمان موسوی فر به اتهام رابط با گروه حزب الله لبنان از خاک جرمنی اخراج شده بود. فعالیت حزب الله لبنان از سال 2020 به این سو در جرمنی ممنوع شده است. وزارت داخلی جرمنی در 24 ماه جولای در یک اعلامیه حکم بستن این مرکز اسلامی در هامبورگ را صادر کرده بود. طبق این حکم علاوه بر مرکز اسلامی در هامبورگ شعبه های این مرکز در برلین، فرانکفورت و مونیخ هم باید بسته می شدند. جرمنی این مرکز را یک مؤسسه مهم تبلیغاتی ایران در اروپا خوانده است. حکومت جرمنی مرکز اسلامی هامبورگ را به خاطر پیروی از اسلامگرایی و تندروی و همچنان تقویه رفتار ضد یهودی بسته است. نمایندگان این مرکز اتهامات وزارت داخلی جرمنی را رد کرده و می گویند که بر ضد این اقدام شکایت خود را درج کردند. مرکز اسلامی هامبورگ در 3 دهه تحت نظر حکومت جرمنی فعالیت می کرد که قبل از این هم به اتهام رفتار افراطی و فعالیت ضد یهودیت از سوی پلیس تفتیش شده بود. در جریان این ماجرا بین جرمنی و ایران، جمهوری اسلامی ایران هم یک مرکز فرهنگی جرمنی را در تهران بست.
بیشتر از خبر.
اعتراض پناهجویان افغان در برابر دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در شهر جاکارتا اندونزیا با خشونت کشیده شد. شماره از این پناهجویان معترض ادعا می کنند که روز چهارشنبه از سوی پلیس شهر جاکارتا مورد لد و کوب قرار گرفتند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
مای سمال یک تن از پناهجویان افغان در اندونزیا مدعی است که روز چهارشنبه هفته سنبله از سوی پلیس شهر جاکارتا در مقابل دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در این شهر مورد لاتوکوب قرار گرفته است. او که 7 سال در اندونزیا زندگی می کند با رادیو آزادی می گوید به خاطر رسیدگی به مشکلات اقتصادی و مشخص شدن سرنوشتش در برابر دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد اعتراض داشت.
از سازمان گفتم گفتم تلفن نامه چی مشکل مشکل داره چه رقم است نه بس مم دروازه گرفتم بند گیدم پلیسا اشاره شد گنش از گردن نمی گیرتا که دیگه جسم بند گیدا بود دیگه از طرف دو نفر سی نفر دیگه دروازه داره حالا خبرگاه ما محکم درد من
شماره از این معترضان حتی در ویدیوهایی که از عمله پلیس شهر جاکارتا با تحسن و اعتراض پناهجویان افغان به رادیو آزادی فرستاده دیده می شود که پلیس این شهر بالای شماره از معترضان حمله کرده و آنها را لاتکوب می کنند. عزت احمدی یک فعال حقوق پناهجویان افغان در اندونزیا به رادیو آزادی گفت که این پناهجویان از نزدیک بعد دو ماه در مقابل دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تحسن کرده و منتظر مشخص شدن سرنوشتشان هستند.
اینا تعدادی هستند که در اونجا همیشه تحسن دارن و در اعتراض بنویم به سرنوشتیشون. در روز اول صبح در پیش دفتر امیسیار در شهر جاکارتا اتفاق رخ داده. تعداد از پناهندگان در اینجا مورد لدوکوب قرار گرفته و دو سه نفر شدیدن لدوکوب شده. از جمله یک نفر از اینا بسیار شدیدن آسیب دیده در قسمت سر صورت خود.
قضیه لدوکوب پناهجویان افغان در اندونزیا را با مسئولان سفارت افغانستان در اندونزیا شریک کردیم. اما احمد طارق ثانی سخنگوی این سفارت تا نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اعتراض پناهجویان افغان در اندونزیا پیش از این نیز به خشونت کشانده شده و پناهجویان مدعی شدند که از سوی پلیس اندونزیا مورد لاتکوب قرار گرفتند. حدود یک ماه قبل محمد یاسین نظری یک پناهجوی 35 ساله افغان با دلیل آنچه عدم رسیدگی به مشکلاتش از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR گفته شده اقدام به خودکشی کرد. پناهجویان افغان که از یک دهه بدین سو در انتظار اسکان مجدد و روشن شدن سرنوشتشان در اندونزیا زندگی دارند و رادیو آزادی گفتند که با چالش‌های زیاد از جمله مشکلات مالی، مسائل صحی، تأخیر در پروسه پناهندگی، تأخیر در اسکان مجدد، نبود زمینه تحصیل و نداشتن اجازه کار در این کشور کشور روبرو هستند. این در حالی است که اندونزیا عضو کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل متحد نیست و حکومت این کشور به پناهجویان اجازه کار دسترسی به مکاتب و شفاخانه ها را نمیدهد. بر اساس ارقام یک ماه قبل که از سوی سفارت افغانستان در اندونزیا ارائه شده، تعداد 5500 پناهجوی افغان با شمول افرادی که اخیراً وارد این کشور شدند در اندونزیا زندگی میکنند.